بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. هدي بروان متحر سيد سالار شهيدان وأصحاب ووفايش وهمي شهيدان تاريخ وشهيدان مظلوم تاريخ، همچنين هدي بپيشگاه مقدس امام شهدا، علما، صلحا، اونهایی که حق گردن ما داشتن، همه با هم صلواتی مرحمت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا که گفتی عشق را درمان به هجران می کنی، که گفتی عشق را درمان به هجران می کنی ابن الحسن، کاش می گفتی که هجران را چه درمان می کنی یا ابن الحسن. شام جمعه سام. یا ابن الحسن، روایت میگه صبح جمعه دل مؤمنین باز متبسم و شاداب، چون میگن امروز شاید آقا بیاد حجت ابن الحسن بیاد. ما همی که عصر جمعه میشه دلشون میگیره، میگن امشبم رسید و بازم نیامد. ای ابن الحسن، ای ابن الحسن، حسن از هجر تو کف افسوس میزنم به هم، ولی از هجر تو کف افسوس میزنم به هم، ولی هزار حیف که نمانده بال و پری، هزار حیف که من نمانده بال و پری. خداوند چشمهای همه ما رو به جمال نورانیش روشن و منور فرماید، جهت تعظیم در ظهورش و جهت رفع موانع ظهورش همه با هم بلند صلوات و رحمت خیلی سفارش کردند که این باقی مانده جلسه رو که یکی دو شب بیشتر نمونده که من خدمتون هستم، پیرامون حجاب چند تا نکته رو عرض کنیم، مخصوصا این که متاسفانه به خاطر عوامل متعددی بعضی از مظاهر بی‌حجابی و برهنگی تو جامعه دیده میشه، مؤمنین خیلی غصه میخورن، مخصوصا اینکه بعضی ها با بعضی از عناوین حتی با بعضی از شعارها علیه حجاب زندگی های خودشون رو، ریاست های خودشون رو، مقام های خودشون رو رنگین میکنن، مخصوصا اینکه نسل جوان ما امروز تو جامعه اطلاعات دقیقی پیرامون مسئله حجاب نداره و اگرم نکاتی تو این زمینه داریم بیشتر تو روایاته، اگرم بحثای شده بحثای معمولا تعبدی شده، یعنی گفتن حجاب واجبه، 17 آیه پیرامون حجاب در قرآن داریم، همین ها درست، ولی تا به حال وارد نشدن بحث کنن ببینن خب قرآن که رو سر ما جا داره، اصلا بالاتر از حرف قرآن که قانون الهیه حرفی تو عالم زده نشده، ولی حکمت این حکم چیه؟ چه فوایدی داره؟ اصلا اگر ما مسلمان هم نبودیم حجاب تو جامعهمون برای مادرمون، خواهرمون، همسرمون چه ضرورتی داشت؟ اگه نباشه کجا خراب میشه؟ بعضی هم که دیگه عرض کردم ریاستشون اقتضا میکنه که این موانع رو به نظر خودشون بردارن تا چند روزی رئیس باشن، مثل این که تو خونه شما بچه میگه عزیز من قن نخور، من میام میگم خب حالا یه قند بچه خورد، میگه آقا عادت میکنه دندونش خراب میشه، بعدن یه قند میشه چند تا قند، میگه آقا حالا چقدر سخت میگیری، شما بچه داری اینجوری حرف میزنی من بگم چقدر سخت میگیری، حالا بذار راحت باشه یه دونه چی میشه، بذار بچه آزاد باشه. از روانی چه اتفاقی میفته؟ بچه به شما که خیرش رو میخوای بدبین میشه، به منی که بدش رو میخوام خوشبین میشه. زندگی سیاسی بعضی ها اینو ایجاب میکنه که بگن آقا بذار راحت باشم، حالا درسته یا غلط چه کار دارم، حالا آمار میگه سال گذشته در کشور ما 58,000 دعا دختر از خانه فرار کرده، 58,160 نفر دختر از خانه فرار کرده. بی خودی هم نگن آقا به خاطر فقره، اتفاقا آمار میگه 80% این دختران فراری از خانواده های پولدارها هستن. و بیشتر این فرارها مال اعتیاد، اعتیاد هم هیچ ارتباطی به فقر نداره، اگر هم داره خیلی کم رنگه. 18,000 نفر فقط تو تهران، دختران تهرانی از خانه فرار کردن. و این روند مال این چند سال اخیر، قبلا این خبرها نبوده. اصلا کاری به کسی هم ما نداریم، ما بحث خودمونو میکنیم، ما میخوایم ببینیم واقعیت جامعه ماست. اگه تو مارمزون جرم کاهش پیدا میکنه، مسئولین بشینن ببینن برای کاهش جرم چیکار باید بکنن، مارمزون چه اتفاقی میفته تو جامعه که جرم کم میشه. یک سوم این دخترها به خانه برگشتن، بقیهشون بر نگشتن. بیان بررسی کنن ببینن چه عاملی وجود داره. یه زمانی خیلی سنگ فقر رو به سینه زدن، ولی بعدن آمارهای دیگه نشون داد این نیست. ببینن پس فقر نیست چیه، کجا خراب شده، چه اتفاقی افتاده تو جامعه که اینجوری شده. اونی که وظیفه ماست اینه که اولا تبیین کنیم در وهله اول این حجاب چه خاصیتی داره. حتی بعضیا دیده شده تو خونه هم مذهبی ها مقابل بچه خودشون بد میگردن، میگه آج آقا، میگم چرا این کارو میکنی، تو باید تو خونه رعایت کنی. میگه آج آقا، میخوام چشم گوش بچه‌م سیر باشه، چشم گوشش پر باشه، میخوام دیگه بیرون که میره دنبال دیگران نباشه. معلومه اصلا قافیه رو گم کرده. به بعضی ها میگی آقا هرچی سخت‌تر بگیری بدتر میشه، ولشون کن خودشون خوب میشن. اینم اینجوری قافیه رو گم کرده. آدمایی که اینقدر تحلیل از مسائل دینی ندارن و نمیدونن این حد و مرز چیه، این همونی که عرض کردم داشت سرش رو گذاشته بود تو آب، از جوب آب داشت آب میخورد، بهش گفتن اینجوری آب نخور عقلت کم میشه، سرش رو بلند کرد گفتش عقل چیه، گفتن این چی بخور ادامه بده، تو زیاد به خودت فشار نیار اذیت میشه. اینقدر شناخ نداره میگه چشم و گوشش پر باشه، یا اون یکی میگه که سخت بگیری بدتر میشه. البته اینا زیر بناهای فلسفی و علمی هم از جامعه غرب داره ها، اینجوری نیست که، ولی جواب داره. اما اونا یه چیزایی براش درست کردن، گرچه جواب داره ولی اینا تو جامعه ما هست. خب حالا ما اگر بخوایم در تو با حجاب بحث کنیم، موسیقی رو که خیلی کمتر از حجاب حرف داشت، یه هفشتبی پیرامونش حرف زدی. اگه بخوایم برای حجاب بگیم فکر کنم یه دهه باید بگیم. اما من سعی میکنم خیلی به قول دوستمون و برادران دیگه که میگن اصطلاح طلبه هاست، مفت و مفید و مختصر چند تا نکته عرض کنم تو این زمینه که انشالله حق بحث رو هم ادا کرده باشیم. یه صلواتی مرحمت کنید. چند تا خاصیت داره حجاب، هم خاصیت‌های اجتماعی داره، به قول امروزی‌ها کارکردهای اجتماعی داره، هم کارکرد خانوادگی داره، هم کارکرد روانی و شخصی داره. یعنی حجاب یه تأثیراتی رو روان خود فرد داره، یه تأثیراتی تو خانوادش داره، یه تأثیراتی تو جامعه داره، و هر کدامش بسیار بسیار دقیقه و باید ساعتها نشست خیلی مؤدبانه روایت اهل بیت رو مطالعه کرد تا این زمینه چیزی گیرت بیاد.
حالا چند تا نکته ای که میگم محصول مطالعه خودم که قابل نیستم، محصول مطالعه بزرگان ماست. گفت کسی به خونه حمله کرد، خونه مدایی بود، روحانی بود، خلاصه دزده اومد حمله کرد، بارشو پیچید توی به اصطلاح دستمالی داشت میبرد، بعد همین که داشت دوش میگرفت همینطوری یه زوری زده گفت یا علی. مداح بیدار بود یا اون روحانی بیدار، میگفت چی رو یا علی؟ من یه عمری یا حسین گفتم اینا رو جمع کردم، تو میخوای با یه یا علی ببری مرد حسابی؟ الهی که حالا میخوام عرض کنم خدمتتون، با یه عمری یا حسین برای علمای ما جمع شده. یک کتابی شهید مطهری در این زمینه داره، مخصوصا جوانای عزیز رو توصیه میکنم بخونن. این کتاب رو شاید استاد مطهری حداقلش میخوام بگم چند سال ذهنش رو مشغول کرده تا نوشته، اون کتاب اخلاق جنسیش. من خودم این کتاب رو 10 بار بیشتر مطالعه کردم، هر بار نکات خیلی دقیق و عمیقی از روانشناسی داشته. پس این سه تا کار کرد و با توجه به اون مطالعات عرض میکنم، بعدم چند تا چیز رو جواب میدم که آقا اگر مثلا بعضی ها میگن که خب حالا راحت بگیر، خیلی سخت نگیر، تموم میشه. مثلا میگن شما که هیچ زن رو تو بخچه میپیچونی محصورش میکنید، بیشتر حریص میشن مرد ها، اما اگر آزاد بذارید تموم میشه. حالا من هم یه خورده کمکشون کنم، مثلا اگر من دستم و اینجوری زیر قبام بگیرم اینجا وارد جلسه بشم، همه میگن این آجا چی تو دستش، اصلا اینجا چیه؟ اما وقتی که دستم رو باز کردم میگن خب چی تو مثل دستشم مثل بقیه آدم هست. اونا میگن اگه شما زن رو آزاد بذاری تموم میشه. البته اینا همه حرف ها، باید جواب داد، بعضی از اون بافتنی هست. یه حرف دیگه که میزنن آقا چرا جلو آزادیشون رو میگیری، میخوان آزاد باشن. یه حرف دیگه ای که میزنن میگن آقا انسان هر چقدر جلو به غرایزش رو بگیری نذاری ارضا بشه، بعدن عقده پیدا میکنه، بذارید آزاد باشن. آقا این حرفا جاش تو دانشگاه هاست؟ بله تو دانشگاه ها هست، ولی شما فکر نکنید که اینایی که تو این جلسات میان میشینن، ممکنه بعضیا فکر میکنن، من نظر بعضی از آقایون رو قبول ندارم که میان تو این جلسات همش به سری مسائل سوری میپردازن بعدش هم تمام میکنن میرن. من اینجا میتونم از اول تا آخر منبر همش قصه بگم، شما هم گریه کنید، بلدم. جای خودشون گریه رو دیشب عرض کردم چقدر عظمت داره، اصلا ما مخلص اون گریه ایم، ولی این که تنها وظیفه ما نیست، کار دیگه هم داریم. و اینجا هم کمتر از یک دانشگاه نمیبینم، احساس میکنم اونایی که چند سال پای منبرا بزرگ شدن ممکنه مدرک نداشته باشن ولی خیلی چیزا رو خوب میفهمن. از آیت الله بروجردی پرسیدن علم بهتره یا ثروت؟ فرمود یه ذره معرفت باشه از هر دوش بهتره. من اینجا آدم با معرفت زیاد میبینم که بتونم براشون راحت حرف بزنم. به همین دلیل از اول شبم که شروع کردم تو این دهه سعی کردم با یه سری نکات علمی عزیزان رو آشنا بکنم که بدونیم دین ما چقدر زیباست، چقدر حرف داره برای نسل امروز و فردا و گذشته ما. بذارم انشاءالله جواب میدیم. خب چند تا خاصیت، یه خاصیت حجاب خاصیت روانیه، یه خاصیت روانیشو میگم، یه خاصیت خانوادگیشو میگم، یه خاصیت اجتماعیشو میگم، خیلی حرف داره ها، ولی همچین مختصر. اولین خاصیت رو بذارید از خانواده بگم. جامعه ای که حجاب ازش برداشته شد، یه سری اتفاقاتی تو جامعه میفته که خانواده متلاشی میشه. اولا یه هنری خدا به زن داده، بهش میگن عشوه‌گری، طنازی. زن اینجوریه، اگه زنم اینا رو نداشته باشه بی هنره. زن باید اهل عشوه باشه، باید بلد باشه طنازی کنه تا دل مرد خانه رو 80 سال اسیر کنه، گره بزنه تو خونه، جای دیگه شیطونی نکنه. که از دوستان من میگفت من رفتم خونه یه خورده میوه برده بودم با خودم تو خونه، دستم بند بود، با چه زحمتی خودم رسوندم به آشپزخونه، اونا اونور نشسته بودن سر و صدا، اصلا نفهمیدن من وارد خونه شدم. بعدش رفتیم تو آشپزخونه و میوه رو بذاریم، یه چیزی افتاد، قابلمه یه چیزی افتاد، صدامو در اومد. عیالم گفت کیه؟ گفتم منم. گفت من فکرم گربه است. اگه روابط خانواده اینجوری شد، حالا خیلی اینجا حرفه که زن چیکار کنه نسبت به شوهر، زن چقدر استقبال از مرد بکنه، با مرد چه حرفایی رو بزنه. روایت میگه اگر مرد زنی به مردش گفت من از تو خیر ندیدم، همه اعمالش از بین رفته. یک کسی پیش امام گله کرد، گفت آقا خسته شدم. یه خانومی، امام فرمود بیایی با هم یه معامله بکنی. گفتن بفرمایید. فرمودن که من حاضرم همه ی نماز شبهایی که خوندم، همه ی اعمال خیری که انجام دادم به تو بدم، ثواب تربیت یکی از بچه ها تو بگیرم. و خانواده که اینقدر مقدسه، حتی تو روایت میگه اگه زنی یه سفره افطاری پهن کنه، ثواب شهید رو خدا بهش میده. حتی میگه خانواده اینقدر مقدسه که سلامی که زن به شوهرش میکنه چقدر حسنه داره، و متقابلا مرد اگر تحمل کنه تو خانه چقدر خدا به صبر میده. این خانواده با این همه قداست بعضی از چیزها آسیبش، یکیش اینه که زن جاذبه لازم رو تو خانه نداشته باشه و بخواد این جاذبه رو بیرون صرف بکنه. اگر خانوم از خانه بدون حجاب خارج شد، این زیبایی و جاذبه زن باعث میشه که بیرون از خانه فرصتهای به نظر خودش مناسبتری رو پیدا بکنه و اون جاذبه لازم رو بیرون از خانه خرج کنه. اون وقت جای خوب وقتی خونه میاد کم میاره. هیچ کس هم نمیتونه بگه آقا نه اینجوری نمیشه، ما خیلی نمیشه اینجوری حرف زد دیگه، بگه ما خیلی ظرفیتمون بالاست اینجوری نمیشه. اگر کسی این حرفا رو میزنه یه نگاهی به دنیای غرب بکنه، وضع خانواده رو ببینه، دیگه از این حرفا نمیزنه. میگن آمار طلاق در امریکا از هر 3 تا ازدواج یکیش میشه طلاق، در اسپانیا هر 2 تا ازدواج یکیش میشه طلاق. کشور ما خیلی الحمدلله خیلی پیشرفت کرده. من این نوید رو بدم خدمت دوستان متدینین، گلی باشه به پیش سینه اونهایی که بعضی از چیزها رو ترویج کردن. تهران سال 80، 6 ماه اول سال 80 دادگسترش اعلام کرد 6000 طلاق ازدواج در تهران ثبت شده و 1200 طلاق، یعنی هر 5 تا ازدواج کش طلاق، و اکثر طلاق ها در 2 سال اول زندگی بوده. زنی رو، به جسدی رو پلیس امریکا کشف کرد که 30 سال قبل مرده بود و هیچ کس نفهمیده بود، استخوناش هم متلاشی شده بود. با آزمایش های دقیق فهمیدن مال یه پیرزنیه، از دنیا رفته توی یه آپارتمان شلوغ، و تو این آپارتمان هیچ کس نفهمیده که ایشون مرده. بعدم کشف کردن 2 تا بچه گردن کلفتش هم تا مدت ها بعد از مرگ این مادر توی چند تا خیابون اونورتر زندگی میکردن و اصلا براشون مهم نبوده که مادری دارن، تا
حتی ببینن مرده است یا زنده.
شهوت از تو خانه که رفت بیرون، اولا خانواده رو متلاشی میکنه، بعدا جامعه رو با آتش میکشه. حالا تو جامعه چه بلایی سرش میاره اونو من فعلا واردش نمیشم، چون قراره بحث خانوادهشو بکنیم. خانواده اگر قرار بماند، شرطش اینه که تو جامعه شهوت نباشد تا تو خانه بمونه. والا میدونی چی میشه؟ بذار عرض کنم، معذرت میخوام، نمیخواستم این ضرب المثل رو بگم ولی چاره ندارم، چون قرار شده با هم یه خورده روک حرف بزنیم. یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگن که آدمی که میتونه شیر گاو رو مصرف بکنه، لازم نیست خودش یه گاو رو بیاره تو خانه ببنده و خودش رو اسیر گاو بکنه. اون جوان ها میگن ازدواج بکنید، این جواب رو میدن. متلاشی شدن خانواده یعنی این. میگه من برای چی مسئولیت خانواده رو قبول بکنم؟ زمینه که بیرون برای من فراهمه. اولا کسی تصمیم به ازدواج نمیگیره، وقتی هم گرفت بعدش میشه طلاق. زن تو خیابون راه میفته، میاد با رفقاشون، یه عده‌ای رو میبینه، ول میکنه میره. هر معذرت میخوام، هر غلطی خاص میکنه، بلا نسبت مادران ما و خواهران ما اینجوری عمل میکنن مگه نیست؟ همین چند روز پیش تو جامع جم خوندم ویژه‌نامه تپشش، نوشته بود که قبل از عید نوشته بود یه مادری در امریکا میاد ماشینشو کنار خیابون پارک میکنه، دوتا بچه هاش هم تو ماشین بودن، ماشینو یه جای خلوت پارک میکنه و در گرما تو آفتاب پارک میکنه، بعدم ول میکنه میره، 3 ساعت بعد برمیگرده میره آرایشگاه، بعدم میره جای دیگه. اون وقت دوتا بچه، یه بچه 3 ساله یه بچه 10 ماهه تو ماشین به فاصله 10 دقیقه بعدش گرمای ماشین میرسه به 80 درجه سانتیگراد بالای صفر و هر دو بچه خفه میشن. حتی جای دست بچه ها روی ماشین که خواستن نجات پیدا کنن بوده، حتی تلاشی که بچه بزرگتر کرده برای اینکه اون بچه 10 ماه رو نجات بده، اون هم برای پلیس کشف شده. بعد پلیس احمق امریکا نوشته که ها، ما به خانواده ها توصیه میکنیم بیشتر بچه هاشون رو دوست داشته باشن، چون ما احساس میکنیم این مادر مخصوصا این بچه ها رو کشته. خیلی زحمت کشیدید، ما منتظر توصیه شما بودیم. بشر شش از این به بعد سعی میکنن بچه هاشون رو دوست داشته باشن، آدم های خوبی میشن. باید به همونا گفت ادامه بده، بخور، آب میخوری بخور. این خانواده است دیگه، این نظام خانوادگی دنیای امروز ماست. چرا؟ میدونی چرا؟ چون یه رابطه شهوت داره با عاطفه. اینجا رو خوب دقت کنید، یه صلوات بفرستید. اینو کتابی داره به نام رسالتون فلعشق، 80 صفحه از عربیه، نمیدونم کسی ترجمه کرده یا نه، من عربیشو قبلا دیدم. نوشته از هر دری که شهوت بیاد تو، عاطفه فرار میکنه. اون وقت من یه مثالی میخوام اینجا بزنم، روشن میشه، خیلی روشن میشه قصه. اگه تو خونه پسر شما خدای ناکرده به دختر خانه یه جور دیگه نگاه بکنه، ها، یه نگاه آلوده و بد بکنه، و شما دیگه احتمال میدی که این آب پسر خواهرش رو دوست داشته باشه؟ چرا هی وقتی ما حرف میزنیم میگیم آقا جای خواهری خیلی خوبه ها، چرا اینقدر اصرار داریم بگیم جای خواهری؟ چون صرفاً روابط دوستانه است. اگه بوی شهوت تو این روابط بیاد دوستی کم میشه. لذا میخواد بگه دوستی من غرض نیست، رنگی توش نیش، عشقهای کذبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود.
دشمن طاووس آمد پر او ای بسی شهر را بکشته فر او. اگه انسان کسی رو خواست به خاطر شهوتش دیگه دوستی توش نیست و انسان از این حالت خیلی بدش میاد. زاغه وقتی خانما تو خانه اگه احساس کنن خدای نکرده ابزاری هستن برای شهوت خیلی بدشون میاد، میگن مگه ما کنیز شما این؟ انسان همه چیز داره، غریزه جنسی هم داره، ولی عواطف چیز دیگه است، غریزه چیز دیگه، بین این دوتا فاصله است. اگر زن با یه پوشش نامناسب اومد بیرون جامعه رو غرق شهوت میکنه، من فعلا کارش ندارم، اما از این طرف باعث میشه تو خانواده عواطف خانواده کمرنگ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو جامعه وقتی شهوت زیاد شد نمیتونن مردا با عاطفه باشن، نمیتونن دیگه خود خانم‌ها با عاطفه باشن، شهوت جامعه عاطفه رو از بین میبره، کسی دیگه مشتری عاطفه نیست، دیگه عاطفه باد میکنه رو دست انسان‌ها و میمونه. کی دست قیب میگه یکی از دستقیب میگه یکی از دوستان من انگلستان بستری بود، لندن. خب معلوم از ایران کسی نمیره لندن کسی رو ببینه، نمیتونه. ولی این دوست من وقتی برگشت به من گفت یه رفیقی اونجا من پیدا کردم، یه دکتر انگلیسی بود که اونم مریض بود، تو بیمارستان کنار من بستری بود، اتاق بغلی ما. شش ماه اونجا بود هیچ کس دیدن این دکتر نیامد، در این مریض نیامد. گذشت، بعدش هم مرد. تو تمام این مدت یک بار دو نفر آمدن نبض اینو گرفتن، به سری هم تکون دادن و رفتن. وقتی هم مرد پرسیدم آقا این کسی رو ند، از مسئولین بیمارستان این کسی رو نداشت، پدری، برادری، همسری، فرزندی، مادری؟ گفتن آقا تو من پسراش پسر داشت. گفتم پس چرا نیومدن؟ گفت اینا آمدن، اون روزی که آمدن نبض باباشون رو گرفتن انقدر نشونده من فهمیدم کیو میگن. پسراش آمدن گفتن بابای ما خوب میشه یا میمیره؟ گفتیم میمیره. جنازه باباشونو برای کالبد شکافی $100 فروختن و رفتن. فاتحه. کجا این عاطفه قربانی شده؟ اونام انسانن دیگه، کجا قربانی شده؟ انسان وقتی غرق شهوت شد جایی برای این حرفا نمیمونه. اگه میبینی ازدواج دوم رو هم بعضیا مخالفت میکنن چون غالبش بر اساس شهوته. خود این پیام و خود این که یک چیز آسمانیست باید پذیرفت، در صورت ضرورت مانعی نداره، ولی اگر مرد به خاطر انگیزه شهوت سراغ این قصه رفت، حق با خانم هاست، و وقت نتیجه اون شهوت این میشه عواطف خانوادگی خودش کمرنگ میشه. مگر اینکه بر اساس شهوت نباشه، بر اساس نیاز، بر اساس محبت، بر اساس وظیفه، اون یه بحث دیگه است. حالا غالبا اگه بر اساس شما خودتون مثال ساده تر بزنم، چقدر از این آقا پسرها تو خونه دارید که میبینید تا غریزه جنسیش گل نکرده روابط خانوادگی سالمه، پرخاش نمیکنه، ادب داره، با دیگران ارتباط داره، اما همین که روابط جنسی گل کرد، غریزه جنسی رشد کرد، بلوغ پیدا کرد، رفتار عوض میشه، رفتار انقدر عوض میشه که میگه اصلا نگاهش فرق کرده، خیلی هم راحت پرخاش میکنه، تو عالم خودشه، میگی چته، هرچی میگی میبینی جای دیگه است. مثلا اگر دلش یه جای گیر بیفته و اسیر یک کسی بشه که دیگه بیچارش میکنه. هر چی بهش میگه اصلا گوش نمیده. چرا؟ ها این غریزه جنسیه. لذا اسلام برای این غریزه هزاران سیاست گذاشته، یکیش مسئله حجاب، گفته تو جامعه این غریزه نباید تحریک بشه، اگه تحریک شد اولین ضربهشو خانواده میخوره. چقدر بیرحمن دنیای امروز، اصلا انسانیت دیگه توش معنا نداره. آلمان خوندم یه جاهایی رو گدش کردن، درست کردن یه دکه های تو خیابونا زدن، یا یه ساختمون های تو شهرهای بزرگ درست کردن، گفتن هر کی بچهشو نمیخواد بیاد اینجا بذاره و بره. میگه بچه برای چی؟ من پیر بشم، این بچه جوان بشه، من کاسته بشم، بچه جوان بشه و رشد کنه، به چه دلیل؟ زنده باد اسلام، زنده باد مکتب. چقدر زیباست که اگر تو جامعه اجازه داد شهوت ایجاد شد، میدونه اتفاق چی میفته، لذا جلوشو میگیره، میگه نه ممنوع، جامعه نباید اینقدر مردم رو تحریک کرد. لذا یه مرد امینی که سالیان سال تو خیابون را میره، یا یه زن امینی که سالیان سال تو خیابون را میره، نگاهش به دیگران نیست، این تو خانواده چقدر میتونه راحت عمل بکنه، چقدر با عاطفه میتونه عمل بکنه؟ چرا تمام دنیا هر سال سن ازدواج بالا میره؟ چون شهوت تو جامعه زمینش هست. پس اگر چنانچه اولین ویژگی حجاب اینه که حفظ خانواده میکنه، نمیذاره با شهوت که رابطه منفی داره با عاطفه، عواطف خانوادگی آسیب ببینه. البته چند تا خاصیت دیگه داره تو خانواده، حالا نمیرسم بگم، فقط یه اشاره کردم. یه صلواتی مرحمت کنید. رضا همینجا این حرف هم آخر بحث هم عرض کنم رد میشه. اونی که میگه آقا حالا قلبت پاک باشه، این حرف میدونی مثل چیه؟ این حرف مثل اینه که ما یه نفر بگیم آقا مثلا پات شکسته، دست شکسته، میگیم چی؟ میگیم تنت سالم باشه. آخه تنت سالم باشه این چیه پس؟ سرت سالم باشه. مرد حسابی زدی چشمشو کور کردی، سرت سالم باشه. آقا قلبت پاک باشه، مگه قلب میخواد پاک باشه؟ غیر بدن میتونه پاک باشه، قلب میخواد پاک باشه؟ اگه چشمی پاک نبود، گوشی پاک نبود، دستی پاک نبود، چجوری قلب میتونه پاک باشه؟ این تجاهله، تغافله. گفت خیلی وسواس داشت اون بنده خدا، اومد توی اتاقش دید عجب اون آدم وسواسی، دید یه سگی بارون اومده رفته زیر کرسیش خوابیده، تمام زندگیش نجس آلوده است. بعد دید نتونست تحمل بکنه، اون سگو بغلش کرد آورد بیرون، پرتش کرد بیرون، گفتش که انشالله که بوزه. قلبت پاک باشه یعنی انشالله که بوزه. یعنی میشه قلب تحت تأثیر همه حرکات ماست. دیشب عرض کردم هر ذکری که ما میگیم رو روان ما اثر داره. و قلبت پاک باشه یعنی چی؟ البته در اسلام هم باید ظاهر پاک باشه و هم باید باطن پاک باشه، هر دوش پاک باشه. لذا کسی نمیتونه به حجاب رو به حساب این که ها دلت پاک باشه، باطنت پاک باشه، اینجوری هم بود مانعی نداره. کی گفته؟ باطن ما تحت تأثیر ظاهر ما، هر دوش باید اصلاح بشه. اگرم میبینی یک کسانی علیه ظاهر حرف میزنن، اونا به خاطر اینه که قلب خرابه، و الا کسی قلبش خوب باشه، ظاهرش هم خوب باشه، هیچ کس کارش نداره، همه هم دوستش دارن. میخواست بره مشهد، میخواست بره مکه، عزم میخواه اومد محضره امام هشتم علیه السلام، مشهدی بود، میخواست بره مکه، اومد خداحافظی کرد و بعدم پرسید تو مشهد چه آدمیه که خیلی متدینه؟ گفتن فلانی اون زمان که آدم خواست بره مکه، خب یه وقتی یک سال طول میکشید، راه‌های ناعم، بعد هم مسافت طولانی، اونم با وسایل قدیم. خلاصه عیسی رو گذشت میخواد، مشهد رفتنش هم خیلی زحمت داشت، چه برسه مکه رفتنش. لذا مشهدی علت این که اون زمانها ارزش داشت به خاطر این که یه نفر باید عیسی رو میکرد میرفت مشهد، فقط هم به خاطر زیارت میرفتن، نمیرفتن وقتشون که دارن دریا طرف کنن، منتش هم سر امام رضا بذارن، میگن ما مشهد هم رفتیم اومدیم. گفت کی از همه پاکتره؟ گفتن فلانی. رفت در خانه اون بنده خدا، گفت فلانی من پرسیدم، گفتن تو آدم پاکی هستی، من میخوام برم مکه خانه خدا، میخوام زن و بچه‌م رو به تو بسپارم برم، اینم کلید تجارت خونه من، خودت بگردون هر جوری میتونی تا من برگردم. یه خوردم با هم صحبت کردن، قرارشون هم گذاشتن و رفتن. این رفیق متدینش یه روز رفت در خانه دوست حاجی مکه رفتش سری بزنه به عیالش، در خانه نیمه باز بود، خانم خانه هم مراعات نکرده بود، چادر و پوشش مناسب نداشت، یه نگاه که کرد دل رفت، دست دیده و دل هر دو فریاد. اون یکی قشنگتر میگه، میگه دل برود چشم چمایل بود، دست نظر رشته کش دل بود. دل انسان مهارش و افسارش دست چشم انسانه، که میگه قلبت پاک باشه اینجا رو باید خوب گوش بده، چجوری میتونه پاک باشه؟ نگاه کرده دلش بیچاره گرفتار شده دیگه، چجوری پاک باشه؟ عالم خوبی بود، به فکر دلش بود، خوش به حال اونایی که تو زندگیشون انقدر به فکر دلشونن، نمیذارن هر بلایی سر دلشون بیاد. اومد دوباره حرم امام رضا، گفت آقا خداحافظی کرده بودم، آقا ببخشید قبلا خدمتتون رسیده بودم. مرحوم شهید دستقب نوشته، گفت برمیگرده میگه آقا تازه زیارت بودم، ولی این دفعه زیارتم فرق میکنه، اومدم خدمتتون، یا باید این محبت رو از دلم بگیری و یا اینکه من آبروی خودم رو میبرم. زن زیبا شاید هم زمینه ای داشته که این همچین احساسی کرده. خلاصه گفت من نمیتونم با این داغ گوشه جگرم صبر بکنم، نمیتونم تحمل کنم، چه کار کنم؟ کنار حرم آقا علی ابن موسر رضا چند لحظه خوابش برد. آقا آمد به خوابش گفت برو تهران ری، اونجا فلان آقا مشخصاتو داد، اون فلانی درمانت میکنه. چقدر خوشحال شد، از خواب بیدار شد و از زن و بچه اومد خونه خداحافظی کرد و زن و بچه خودش هم سپرد و رفت، آمد تهران محله ری، سراغ فلانی رو گرفت. گفتن چی کارش داری؟ آه کارش دارم، گفتن ایشون و فلانی رو؟ گفت آره. گفتن این که خیلی آدم بدیه، این خیلی پسته، به هر کی گفت یه چیزی بهش گفت، آخرش بهش گفتن میدونی چیه، این سه تا مشکل داره، اول اینکه معلوم نیست مسلمان باشه، ثانیاً با بچه ها ارتباط نامناسبی داره، ثالثاً شراب میخوره، عرق میخوره. واقعا مگه میشه امام هشتم علیه السلام به ما العیاذ بالله دروغ بگه؟ نگه نکنه میخواسته ما رو امتحان کنه. خلاصه یه چند روزی هی از این اون پرسید، ولی نمیتونست برگرده مشهد، همینجور حیران و سرگردان بود، نمیتونست برگرده مشهد و نمیتونست بره پیش این فرد. آخرش تصمیم گرفت گفت میریم، عیبی نداره بذار بریم به سر بزنیم، بعدم میریم باش حرف میزنیم، اگر جواب سوالات رو اول ازش میپرسیم ببینیم که اینایی که میگن درسته یا نه. اگه خوب جواب داد حاجتمون رو میگیم، اگه نه که دیگه بهش نمیگیم، برمیگردیم. حتما امام هشتم میخواست ما رو امتحان بکنه. برگشت، بعد از این تصمیم رفت طرف خانه اون بنده خدا، دید که بله یه بچه کنارش نشسته، یه ظرف شراب هم جلوشه. محلش هم یه محله ایست که مسلمان ها نمیشینن. بهش گفت فلانی تو چرا تو این محل میشینی؟ این محله مال مسلمان ها نیست. مگه تو مسلمان نیستی؟ گفت چرا، کی گفته ما مسلمان نیستیم؟ ما مسلمانیم، این خونه قدیمی پدر ماست، قبلا هم این منطقه مسلمان ها بودن، مسلمان ها فروختن رفتن، ما اینجا موندیم، حالا اینا اینجا هستن، من دیگه نخواستم خونم رو عوض کنم. گفت این بچه کیه؟ این بچه برادرم از دنیا رفت، کسی رو نداشت، فعلا پیش خودم نگرش داشتم تا فکری براش بکنم. گفت تو این ظرف چیه؟ او برد و بخور ببین چیه. مثلا ظرف رو برداشت، خورد، دید که یه عرق نعنایی بید مشکی چیزی. گفت فلانی تو که آدم خوبی هستی چرا اینجوری کردی؟ چرا ظاهرت اینجوریه؟ برگش گفت ما نمیخوایم ظاهرمون رو اصلاح کنیم که مردم زر و بچهشون رو بیان به ما بسپارن برن مکه، ما بریم در خانه مردم به زن مردم نگاه بکنیم، دلمون گرفتار بشه، آقا علی ابن موسر رضا از مشهد بفرستدمون به تهران، ما همینجوری هم ظاهرمون خوبه. هر دو رو باید درست کرد، نه ظاهر تنها نه باطن تنها، هر دو باید درست شه. دل آدم و الا گرفتار میشه تو زندگی. حالا این آخر مجلس ما حیف دیگه در خانه علی ابن مسر رضا اومدیم، جای دیگه بری. حالا که در خانه همسایه قریبمون رو، من هنوزم معتقدم امام رضا قریبه، آدم وقتی کنار حرمش میره یه مش آدم هرزه رو یه وقتی، البته تو اطراف مشهد و این برانبر تو بعضی محیط ها مشاهده میکنه، آدم احساس میکنه اینا نفهمیدن امام رضا چی بهشون میگه. امام رضا خیلی از اینا رو حواله باید بده، بگید برید تهران، برید ری، برید فلان جا، یه کمی یه فکر به حال دلتون بخورید، این چه وضعیه کنار حرم من. لذا هر کی هم ظاهرش خراب بوده امام رضا اصلاحش میکنه، دستشو میگیره. هر دو رو باید درست کردی، حرف رو نپذیریم، نمیزنن اهل حق این حرف رو نمیزنن، ما هم نزنیم که آقا فقط ظاهر، هر دو باید درست بشه، هر دوش هم نیازه. لذا تو روایات داریم این کتابی اخیراً اومده، معجزات معتبر امام هشتم علیه السلام رو جمع کردن، بعد دانشگاه رضوی مشهد هم تحقیق کرده، میگه یه پیرمردی بود هر سال کاروان میبرد مشهد، اون زمان قدیم، همین که کاروان میبرد مشهد، اون زمانی که دیگه اشتر و اسب هم گذاشتن کنار، به اون اتوبوسای قارقارکی قدیم میبردن که پدران ما تعریف کردن اونا رو، تو از ارومیه کاروان میبرد مشهد. یه بار امام هشته اومد به خوابش، گفت فلانی اگه اومدی مشهد این دفعه که میاید این ابراهیم جیبورم با خودتون بیارید. آقا این که خیلی آدم بدیه، مقدس ها میرفتن مشهد تو اون جاده ها و وضعیت قدیم. گفت به خوابش اومده دیگه، اعتنا نکرد. گفت مگه میشه امام رضا چیکار داره با این مرد؟ بعد دوباره داریم که فردا شبش خواب دید، گفت فلانی اگه بدون این ابراهیم بیایید راتون نمیدن. شب جمعه ای که کاروان فرداش میخواست حرکت بکنه، اومد امام رضا دوباره به خوابش، تأکید کرد گفت باید بیاریدش. تصمیم گرفت گفت باشه. فردا صبح رفت در قهوه خونه، دید داشت ابراهیم با این سیبیلای در رفته و با نوچاش نشستن. گفتش که داشت ابراهیم میای بریم مشهد؟ تا تابش گفت بیای بریم مشهد، همه تعجب کردن که این چرا به کی داره میگه بیا بریم مشهد، چرا به این میگه بیا بریم مشهد. گفتن آقا مثلا این بخواد بره مشهد، مشهد بره کجا به قول ما؟ گفت بیا بریم. گفت من نمیام، من 6 تومن پول بیشتر ندارم. اینم یه ساعت پیش نیم ساعت پیش پیرزنی بیرفته بازار از جیبش زدم. گفت پولت مال خودت، بیا بریم، من تو رو مفت میبرم. اصرار کرد، چون مفت بود قبول کرد، اومد نشست تو ماشین. هر کی اومد نگاه کرد گفت اینو برای چی آوردیش؟ اصلا این ممکنه جیب ما رو هم بزنه. خلاصه گفت این باید بیاد. رسیدن یه جایی، الان هم هست اون گردنه زیدر که خیلی سرده، اون هوای سرد، اتوبوسای قدیم، جاده های قدیم. دزد ریختن تو ماشین، دو تا دزد مسلح ریختن، گفتن پولاتون رو بدید، خودتون رو کارتون نداریم. نوشتن از اون رئیس قافله 150 تومن گرفتن، از اون راننده 120 تومن گرفتن، از اون پیرزنه گرفتن، از اون پیرمرده گرفتن، از همه گرفتن. رسیدن به داش ابرام، گفتن تو هم بده. گفتم من 6 تومن بیشتر ندارم. مسلح بودن دیگه، از اونم گرفتن. رفتن رسیدن در ماشین، رفت رسید به یه کاروان سرای. راننده گریه کرد، گفت پول گازولی که برگردیم بزنیم، برگردیم نداریم، اینقدر وضعمون خرابه. داش ابرام گفت حالا یه چیزی بیارید بخوریم. گفتم ویلکم بابا، میگیم پول گازولی نداریم، تو میگی یه چیزی بیار بخوریم. گفت من حالیم نمیشه، من گرسنه‌ام، یه چیزی بیارید. یه دادی زد، یه چیزی بیارید. خلاصه کسی گوش نکرد به حرفش. یه بار دید فایده ای نداره، برگشت به اون رئیس قافله، گفت از تو چقدر بردن؟ گفت 150 تومن. گفت به این 150 تومن تو. آقای راننده از تو چقدر بردن؟ 120 تومن تو. به همه یکی یکی سوال کرد، گفت چقدر بردن؟ هر کسی گفت، پول همه رو داد، گفت اینم 6 تومن خودم. گفتن ابراهیم از کجا آوردی؟ اون یارو وقتی پیاده شد بره، من جیبش رو زدم. فهمید اون وقت امام رضا برای چی میخوادش؟ گفت از جیب مظلوم میزنی، بیا از جیب ظالم بزن. تا فهمید قصه چیه، رئیس قافله افتاد رو پای داش ابرام، گفت چیه، من که پول تو رو دادم. گفت نه، من برای این نیومدم سراغت، پولم رو گرفتم. میدونی چیه؟ میخوام ازت معذرت خواهی کنم، من نمیخواستم بیارم تو رو. امام رضا اصرار کرد. گفت راست میگی، امام رضا اصرار کرد که منم برم مشهد. گفت بله، 3 بار اومد به خوابم، آخرش گفت اگه این داش ابرامو نیارید راتون نمیدم. تا فهمید امام رضا دنبالش فرستاده، قربونت بریم امام رضا، کی دنبال ما فرستادی که دل ما رو تو این جلسات گره زدی؟ الان میتونستیم جای دیگه بریم، ولی اسم این جلسات که میاد دلمون یه حول و ولای دیگه پیدا میکنه، دلمون نمیخواد جای دیگه بریم. کی ما رو تو این جلسات کشوندی؟ تا فهمید امام رضا دنبالش فرستاده، یه وقت دیگه چیزی نخورد، از جاش بلند شد. اینجا دیگه بس بود، امام رضا کار خودشو کرد. رفت تو ماشین نشست، با کسی دیگه حرف نمیزنه. اول مشهد که رسیدم دیدم داد زد، گفت من پیاده میشم. گفتن برای چی؟ گفت من میخوام خودم ذلیلانه برم خدمت امام رضا. کفشاشو دست گرفت، مثل بچه‌ای که دنبال مادرش میدوه، همینجوری داره پا برهنه نعره میزنه. اومد کنار حرم امام رضا، اون 6 تومن هم تو مشتش. گفت امام رضا این پول که مال اون پیرزنه، میندازم تو حرمت، ولی خودم هم اومدم پیشت بمونم، من جای دیگه نمیرم. برادر امام رضا ما رو میخواد، خانم حضرت زهرا شما رو میخواد، میخواد دست اونایی هم که قهر کردن و ظاهرشون درست نیست، بگیرید بذارید تو دست حضرت زهرا، آشتی کنیم. این جلسات زمینه آشتی کردن ماست، هم ظاهرمون رو درست کنیم هم باطنمون رو درست کنیم. نکنه تو جامعه اسلامی ظاهر زنا جوری باشه که امام رضا بگه برید شما مال ما نیستید. نوشتن تا آخر عمرش پیش امام رضا موند، فقط پوشاکش و لباس و خوراک رو از آقا میگرفت، اما بقیه دیگه مجانی افتخاری برای امام رضا کار میکرد. السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیک یا سامن الحجج، یا علی ابن موسی رضا، علی ابن موسی رابطت با یه همسایه بی معرفت چطوره؟ تو که خیلی ها رو بردی و کشوندی و دلهاشون رو عوض کردی، این آخر عمری به من بیچاره یه طلبه یه عنایتی کن، دل منم عوض کن. نکنه کنار تو و تو کشور ایران باشم و هنوز خودم رو اصلاح نکرده باشم. تو بیا واسطه شو رابطه مارم با حجت ابن الحسن اصلاح کن. تو ساقی منم پیمانه تو، تو شمعی و منم پروانه تو، امام رضا، امام رضا، امام رضا. نکنه یه عمری همسایت باشیم و دلمون از تو دور باشه، نکنه بگی نه تو همسایه با وفایی نیستی، تو میای سری به من میزنی دلم و خون میکنی. آین ما پیمان پر سوزان تر من، کزو گردم همین دیوانه تو، دیوانه تو. ای داره به خودش میغلطه، ای از این پلو بان پلو، میگه میوه دلم جوادم از در ملتلا مال نمیشده. دیدم در آباز شد یه جوان رعنایی وارد شد، آقا در رو بسته بودم چطور وارد شدی؟ صدا زد عباسه، اونی که منو از مدینه رسوند اینجا میتونه در بسترم رو باز کنم؟ بابام کجاست؟ در شمالیه. سر بابا رو به دامن گره، ای بابا با داره حرف میزنه. یا بابا الهوائج، اگه این جلسه تموم بشه ما یه فکری به حال خودمون نکنیم، اگه این فرزدها رو از دست بدیم بعد چه خاکی تو سرمون بکنیم؟ امام رضا یه عنایتی به ما کن. شهست شروع کرد با بابا حرف زدن. معلوم نیست تو تاریخ نداره اونجا چی گفت به امام رضا و امام رضا چی گفت، اما همین قد بگم که نذاش امام رضا
غریبانه جان بده، کسی بالا سرش نباشه، اما دلها بسوزه کربلا. پدر اومد بالا سر پسر، سر علیشو به دامن گره، صدا زد ولدی علی، ولقد استرعت من هم الدنيا وتركت ابيك وحيدا. علی جان تو رفتی و راحت شدی، اما بابا دو زین و تنها گذاشتی. یا حسین، یا حسین، یا حسین، گاه سرت، گاه لبت، گاه رخت می بوسم، دلم آرام نگیرد، چه کنم من پدرم. فوضع خده على خده وقال وعليك. صدا زد بعد از این که لبا رو گذاش رو روای علی، صدا زد و علی الدنیا بعد کل افا. یا ابا عبدالله، مادر عشق نقض پیمان نکنی، گر جان طلبت دریغ از جان نکنیم. عالم اگر از یزید لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. با همین عشق ها و سینای سوخته، همه یزیبون همه یزیبون یاد شیعان مظلوم عراق، اما یجیب آمد بیاد قربت حرم ابی عبدالله، اما یجیب هر کی عاشق شهادت بلند بگه اما یجیب. اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم العظيم فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها. الهي يا حميد بحق محمد و يا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق ذرية الحسين. يا الله اللهم حسن لنا مقاصدنا واشف مرضانا
واغفر لموتانا وسلم ديننا ودنيانا. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا. اللهم احفظ قائدنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
فرج مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا عبد الصالح المطيع لله والرسول، يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الزمان، يا خليفة الرحمن، يا إمام الإنس والجان، الأمان 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 من جور الزمان، ورحمة الله وبركاته.